بسم الله الرحمن الرحیم. بحث همچنان در قاعده تعویض سند هست که به عنوان یکی از قواعد مهم در تبدیل سند و تصحیح اسناد ضعیفه میتوان به کار برد و دامنش هم در اون حدی است که قریب 40 نفر از رجال موثق سند تامی به آنها در فهرست وجود دارد، به همه کتب و روایات یا به همه روایاتشان، و این اسناد تامه عامه میتواند بسیاری از روایات و اخبار را در بر بگیرد و اسناد ضعیفه را جبران بکنه. همانطور که در روند بحث ملاحظه کردید، ما بعد از چند موضوع رسیدیم به اشکالاتی که بر این قاعده وارده. همانطور که دیروز عرض کردیم، مبنای قاعده این عموم و اطلاقی است که در مورد این تعداد عرض شود که 50-60 نفر در فهرست با تعبیر به کتبهی و روایاته یا لااقل به روایاته وارد شده و احیانا چند جا هم به کتبه. مبنای استدلال این ظاهره، این ظهور اطلاقی و عمومی که میگه به همه کتب و روایاتشان من این اسناد را دارم، که اسنادم در حدود 2/3 از اون موارد یا بیش از 2/3 اسناد معتبرم هست. بنابراین کسانی که به طور کلی یا به نحو تفصیل نفی میکنند قاعده تعویض سند، باید این ظهور را مورد مناقشه قرار بدن. ولذا استدلالاتی که برای نفی قول به تعویض و قاعده تعویض آمده، همه مبتنی بر اینه که پای این اطلاق و عموم را لرزان کنند، یک شبهه‌ای و خدشه‌ای به این اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته وارد کنن. اصل روح همه این چند دلیلی که داریم بررسی میکنیم برای نفی قاعده تعویض به همین برمیگرده که به یه شکلی این عموم اطلاق را مورد هجوم قرار بدن، پایاش را سوس بکنن تا قاعده بره کنار. ولی این قاعده ریشش در همین اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته هست. اشکال اولی که دیروز عرض کردیم آن بود که این اخبرنا به کتبی و روایاته، این بیشتر داره کلیت یک کتاب را میگه، نه اینکه بخواد به طور تفصیل و گسترده و به شکل استقراقی همه اخبار و روایات را مد نظر قرار بده. بیشتر کتاب فهرست نویسیه، مثل فهرست هایی که بعدها نوشتند و امروز هم نوشته میشه. این یکی بود که این را پاسخ دادیم و گفتیم نه، ظاهرش این استقراقه، مخصوصا در روایاته و همه را میگیره، به ویژه که ما الان من این نوشته ها را که میبینم در مورد همین 50-60 نفر، موارد زیادی هم میبینیم که مرحوم شیخ در فهرست میگه که ولهو کتبان و جمیع و به ما خبر دادند اونا را و جمیع ما روا الا ما کان بیا من غلو و تخلید، یا الا کتاب بصائر درجات. حالا اونش هم کتاب را ممکنه باز خیلی شاهد نگیریم، ولی جایی که روایاتی را یا که شامل مزامینیه یا از طریق خاصی نقش شده، میگه اینا را نه، من این سند به اونا نمیخوره. این استثناءاتی که در 7-8-10 مورد شادم حالا حداقل 7-8 ده مورد از این موارد استثناء داره، الا ما کان میا من قلو من تخلید الا شی الا شی. این نشون میده که همه رو داره توجه کرده و عرض شود که اینجور نیست که یه نگاه اجمالی کلان داشته باشه، نه، نگاه استقراقی داره، داره همه اونا رو میگه سند داره. شاهدش اینه که الا ما کان فیها کذا و کذا، یعنی استثناءاتی که زده نشون میده که کاملا نگاه نگاه اطلاق و عموم استقراقی است، همه رو داره زیر پر این کلام میبره و سند را به همه داره تسری میده الا اینجا 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 اینجا. این الاها و استثناها یه شاهدی است که اون اشکال اول رو نفی میکنه. این اشکال و اشکال اول یا استدلال اول برای نفی قاعده تعویض بود که دیروز ملاحظه کردیم. دیروز وارد استدلال دوم برای نفی قاعده تعویض، یا به عبارتی اشکال بر اون اخبرنا به جمیع و کتبی و روایاته وارد شدیم، که اون عبارت بود که ممکن است کسی بگوید که این مواردی که شیخ میگه که میفرماد مثلا درباره محمد بن حسن ولید میفرماد که اخبرنا به روایاتهی و کتبه ابن ابی جید عنه و اخبرنا بها جماعتون ان احمد ابن محمد ابن الحسن ان ابی، باز جماعتون ان ابی جعفر ابن بابوی عنه. سه تا سند را میگه میان من و کتابها و روایات محمد ابن حسن ولید هست. خب این سه سند ممکنه بگیم میخواد بگه که کل این کتب و روایات با کل این اسناد برای من ثابت شده، نه اینکه هر سندی برای کل باشه، کل برای کل، اسناد من حیث المجموع به این روایات و کتب اون شخص که محل سخن هست ذکر میکنه. این احتمال اگه بیاد دیگه اون وقت شما عرض شود که نمیتوانید این سه سندی که حالا مثلا یکیش معتبره اون رو بیاد بگید که در همه کتب و روایاتش جاریه. چرا؟ برای این که میگه این مجموعه اینها برای مجموعه اونهاست. خب یکی از اینها که ضعیف شد دیگه این قابل استدلال نیست. اینم اشکال و استدلالی بود که دیروز عرض کردیم. همونطور که واضحه این اشکال به قاعده تعویض سند و احتمال این که مجموع به مجموع باشه، این هم قابل دفاع نیست، خلاف ظاهره. اولا در پاسخ و بررسی این اشکال و استدلال دوم بایستی گفت که این خلاف ظاهره. ظاهر که وقتی میگه که اخبرنا به روایاتهی این گروه تا او و این تا اون شخص و سند سوم تا اون شخص، ظاهرش اینه که هر یک از اینها برای کلند، نه کل برای کل، نه، هر یک از این چند سند برای کلند. این که ظاهر اولیه اینه که مجموع بخواد بگه خلاف ظاهره، و ظاهر اینه که استقراقیه، تک تک اینها به کل اون کتب و روایات ناظر هست. میشه یه شواهدی هم آورد علاوه بر این ظهور اولیه و اینکه اون احتمال شما خلاف این ظاهر هست، میشود شواهدی هم آورد ثانیاً که در بعضی از اینجا داره که و ایزن بعد از اینکه اون سند اول رو ذکر میکنه میگه و نیز این، مثلا این در مورد محمد بن حسن صفاره، میگه که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته ابن ابی جید ان ابن الولید عنه، یعنی عن محمد بن حسن صفار، و اخبرنا به ذالک ایضا، و اخبرنا به ذالک ایضا، یعنی به همه کتب و روایاتش این دومی هم باز گواهی داده، خبر داده. بعضی از موارد اصلا به ذالکه ایضا داره، یعنی عین اون قبلی سند دوم هم براش هست. اون سند به کل بود، دومی میگه و به ذالکه ایضا. و همینطور این که عرض شود که در غالب این موارد هم اینجور نیست که بگه اخبرنا به جمیع کتبی و روایات این آیون و اینطوری عطف بکنه پشت سرم بره جلو. این اخبرنا یا روارا رو تکرار میکنه، میگه اخبرنا مثلا محمد بن حسن بن جمهور اخبرنا را به روایاتی و کتبی کلها و تمام میشه. بعد میگه و رواها، یا باز میگه و اخبرنا به ذالک. این تکرار اخبرنا و این که بعضی جا ایذن آورده، این هم شواهدیست که همون ظهور اولیه را خود تقویت میکنه که هر سندی برای اون مستقله. اینم یک شاهد. شاهد بعد هم اینه که این قصه چند سند به روایات یا کتب شخص، این در مشیخه هم هست. در مشیخه هم اینان همینطوره، تو مشیخه تهذیب و من لا یعذرون هم اینطوره، میگه کل ما رویت و از فلانی اخبرنا بها، این سند، بعد میگه آن سند، بعد میگه سند سوم. اونجا اصلا کسی این احتمال نداده، اونجا خیلی واضح میدونن که این اسناد هر یک برای کل است، نه اینکه کل برای کل باشه، نه هر کدام برای کله. اینا همه شواهدی است که نمیشود کل اینها را مجموعی گرفت به کل روایات اخبار، بلکه تک تک هر سندی اونجور چیز هست. اینم یک شاهد دیگه. اضف الی ذلک کله اینه که تازه اگر این منطقم درست بود، همه این اسناد را تخریب نمی کنه. توجه دارید؟ همه خراب نمیشه. این جایی خراب میشه که دو تا یا سه سند عام ذکر کرده، حداقل یکیش ضعیفه. خب اون وقت چون کل داره به کل میزنه و ما وارد هر مصداقی که میشیم احتمال میدیم که مصداق اون ضعیف باشه، ولی زود دیگه نمیشه به اون تمسک کرد. اما یه مواردی هم در اینا داریم که مثلا دو تا گفته یا سه تا گفته و کلش درسته، هر دو سه سندش درسته. اگر اون باشه که دیگه این اشکال نباشه. الان هم در همین جالب باز من که نگاه میکنم، یا طریق واحد بعضی جاها داره که اونم معتبره، بعضی جام داره که مثلا نسبت به ابن ابی عمر من نوشتم و طرق و سلاسه تامتون صحیحتون. الان اینجا اینجاست، در فهرست اینجوری داره: اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته جماعتون ان ابن باووی ان ابی و کذا و کذا، و اخبرنا بها این سند دوم، و رواها این سند سوم. حالا این اختلاف تعبیرم که اخبرنا تکرار میکنه، گاهی هم میگه رواها، اینا همه معید اینه که جدا جدا اینا ارزش داره. بعد ما اینا رو بررسی کردیم طرق الثلاثه تامتون. اینجا دیگه حالا بگید که شما کل به کله یا جدا جدا هر کدام به کله، فرقی نمیکنه، هر کدام باشه بالاخره این سه سند درسته. یا در مورد محمد ابن، اونی که ایشون میگن الان اینجا شاهدش داریم، محمد ابن احمد ابن داوود قومی داریم که اونجا یک سند داره و طریق صحیحون بلا ریب، یک سند داره، طریقم تمامه. حالا من جدا نکردم اینا را از این حدود 40 تا 40 و چند تا، شاید در 15 تا باشه که یا تک سند ضعیف صحیح داره، یا اینکه چند سنده و همش صحیحه. خب در اینا دیگه اون اشکال وارد نیست. دیگه حالا من نوشتم و میشه اینا رو دیگه دید و مقایسه کرد. بنابراین اولا خلاف ظاهره، ظاهر اینه که هر کدام سندن به همه روایات جدا جدا. ثانیاً اینجا شواهد خاصه ای هم میتونیم جمع بکنیم که 3-4 تا شاهد عرض کردیم. ثالثاً تازه این سخن اگر تام باشد همه این اسناد را در بر نمیگیره و اون جاهایی که تک سنده یا چند سندی هست که همه اونها معتبره مشمول اشکال نیست، اونجا حتما دیگه قاعده تعویض تمامه. این هم اشکال دومی که اینجا وجود داره. اشکال سوم یا حالا بگید استدلال برای نفی قاعده تعویض این است که برخی گفتن، حالا این وجه خیلی قوی نیست ولی در این حال نقل میکنیم، گفتن که این که مرحوم شیخ در جا مواردی سند خاص نقل میکنه و بعد در فهرست یک سند عام نقل میکنه، این دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیر اینه که این در مورد خاص شیخ یک سند ویژه معینی داشته و اون سند فهرست یک سند عامی است که این مورد را و سایر موارد را در بر میگیره. این یک تلقیه که اگر این باشه در واقع اون اخبرنا به روایاته کلها واقعا یک عمومی داره که تخصیصی بهش وارد نشده. این مورد ما هم که حالا یه سند خاصی است که همه جا نیست، به طور خاص این روایت این سند رو داره، تا مثلا محمد بن ابی عمیر هم ذیلش هست، این هم مصداقی از اون کله. این یک تلقیه که رو این تلقی بله اون سند مطلق و عام این جا هم جاری می شود، ولذا اگر این سند خاص شما ضعیفه نباید نگران بود، اون سند عام مطلق جانشین این میشه. این یک تلقیه که مبنای استدلال شماست. ولی اینجا یک احتمال دیگری هم هست، ما احتمال اینه که این در جایی که یک سند خاص و کاملا فردی و منحصر و ویژه برای یک روایت نقل میکنه مرحوم شیخ، این عرض شود که نشانه این است که این مشمول اون روایات کلها نیست و در واقع بیان یک سند خاص در یک روایت این نوعی تخصیص اون اخبرنا به جمیع روایاته است. اخبرنا به جمیع روایاتی که در فهرست میگه یعنی من یه سند یک یا چند سند دارم به کل روایات این آقا، ولی وقتی میایم تو تهذیب ببینیم اینجا یک سند خاصی نقش شده که این سند خیلی هم تکرار نمیشه، دو جا سه جا بیشتر نیست، این معلوم میشه که این روایت دیگه با سند خاص نقل کرده. به عبارت دیگه گویا تمام اون جایی که در تهذیب یک سند خاصی را به این همین 45 نفر در یه روایتی می آورد و اون را ذکر میکنه، این در واقع داره اون به روایات کلا را تخصیص میزنه. من اونجا گفتم اخبرنا به روایاته کلها، ولی اینجا که میگم به یک سند عامی، اینجا که دارم یه سند خاصی را ذکر میکنم معناش اینه که این داره اونو تخصیص میزنه، اون سند عام نیست، این سند خاص داره. اینم یک استدلال سومی است که در بعضی کلمات آمده. خب این اونقدر ضعیفه که من میگفتم مثلا نقلم نکنیم. این که عرض شود که در واقع از لحاظ فنی اون اخبرنا به روایات کلها یک عام یا مطلقه، این جا هم که میاد میگه یک سند خاص ذکر میکنه، اینا دوتا مثبته اینند. اون داره میگه من به همه روایات ابن ابی عمر این سند مطلق دارم، در یه روایت خاص میگه که من اینو از این طریق نقل کردم، مثبته اینند. این که نمیتونه این مخصص اون باشه به ظاهرش.
چه دردی داره؟ میگه سند عام بود و کامل بود، چه نیازی به سند خاص
علتش اینه، عام. وجه اینم اینه که اون سند عام را یه جا با یه نیش قلم حرکت میده، میگه این سند عام دارم تمام. اما این سندهای خرد و ریز جزئی را این دایی داشته برای اینکه بمونه جدا جدا ذکر بکنه. این خیلی منطقیه. یه سند عام دارن دیگه، هی هر جایی بیا تکرار بکنه که اصلا مشیخه و فهرست برای اینه که اسناد عام اینقدر تکرار نشه. اما اون چیزایی که خردتر و ریزتر بوده و اینقدر عام نبوده، اینا هر جایی ذکر کرده. بله بله، یعنی برای اینکه این اسناد خرد و ریز از بین نره. هر جایی که اسناد خرد و ریز داشته تو خود روایت اونجا سند رو آورده، اون سندهای عام را برده به سمت مشیخه و همینطور فهرست. در سه لایه در واقع داره سند ذکر میکنه شعر. یک سند لایه اول داره اسناد خرد و ریز که تمامشو میاره در اونجا. یه لایه داره به اونایی که از کتابی داره نقل میکنه که اسناد مطلق به یک کتابه، اینو میاره تو مشیخه. یه سندهای عامتر به کتب و روایات داشته که اونو برده تو فهرست. قشنگ سه تا لایه است. شیخ هم حساب شده اینا رو تنظیم کرده. اینو دقت کردید؟ یعنی در واقع شیخ، البته این عموم نداره، برای اینکه گاهی هم تو همون سند خاص همون اسناد عام میاره، اون عیبی نداره. ولی علل اصول مبنای شیخ میشه اینجوری تنظیم کرد که ایشون در سه لایه اسناد را طبقه بندی کرده. یک اسناد خاصه ای که محدوده، خیلی نه اینکه حالا خاصه یک روایته، جمع و جورتره، مال 5 تا 10 تا 2 تا 1 20 تا روایته. اینا را تو خود متن سند در تهذیب و استفسار میاره. یک اسنادی داره که به کتب اون رواته، چون در زمان شیخ دیگه بالاخره این کتاب ها و اصول و اینها همه شکل دقیقی گرفته بود، و اینکه اسناد مطلق است به یک کتابی که 500 تا روایت داره، 100 تا روایت داره. اینو دیگه میگه ابتدای سند اون راوی وسط میاره که صاحب کتابه، سند را میبره تو مشیخه. این سند عامتری است. لایه سوم یا اسنادی است که به کل اخبار و روایات و کتب شخصه، اونم برای همه نیست، برای همین 30-40-50 نفره. اینم رو دیگه تو مشیخ هم نیاورده، این برده تو فهره. از خاص به عام به همین شکل تنظیم کرده شه. حالا اون جاهایی که سند، یه جاهاییشه که سند خاص که داره، در این حال اون از سند عام هم داره. میگیم این معناش نیست که این اون نیست، این داره تخصیصش میزنه. نه، این دو تا سند داشته، سند خاص داره که اینجا ذکر کرده، یه سند عام هم داشته که میگه اخبارنا به جمیع روایاتی کلها، و اونجا ذکر میکنه. این تخصیصی در کار نیست و ذکر خاصه برای اینکه میخواد بگه اینجا یه چیز اضافی هم وجود داره. خب این باز پارسال بیایید، ما دو هفته اینو بحث کردیم. بله، گفت که این جای خودش دیگه. بله، ما پارسال کلی بحث کردیم، همه بحثای رجال که من نیست امروز و این دو روز این دو هفته حلش کنیم. اون یک اشکال مهمیست که در قرن 4 و 5 شما این کتابهای رجالیتون شکل گرفته و این توثیق های شما باید حسی باشه، حسی مستند باشه. این روایات، این توثیق و تضعیف های شیخ و نجاشی و کشی، اینا مربوط قرون متأخر است، یا ان حدسن و اجتهادن هست که بعضی اینو میگن. این آقای سند که شما کتابشو آوردید بالا، منم کل کتابو مطالعه کردم تقریبا، حالا تبرک کردم، ایشون همینو میگه. میگه که میگه اصلا شما آی سند که از رفقا بود و اینجا حالا نجف هست، ایشون اصلا کل حرفش اینه که میگه که یه نوع تمایل مثلا در این نظریه اخباری هم وجود داره. چون میگه کلن اصلا شما ظاهر اصولیین در رجال اینه که شما مجتهدید، در واقع شما مقلدید، برای اینکه همه توثیق و تضییفاتون رو بند کردید به 4 تا 5 تا کتاب، این کتاب هم چی نیست، حدسی نیست، اینا اجتهاداتشونه. نجاشی و شیخ اونا دلایلی هم میاره که اینا اجتهاداتشونه. اجازه بدید آیه چی؟ بله اجازه بدید، اجازه بدید حالا. نه محالا تمام که شد، اگر فرمان شما چی نشد بفرمایید. ایشون میگه که کل اینا اجتهادیه. بعد میفرماد که این از این یا اینه که میگید اینا اجتهادیه، خب هیچ اجتهاد دیگری که برای شما ارزش داره، یا میگید حسیه. حسی هم که باشه اگر خبر عن حسنه سند میخواد. اینا که شیخ و نجاشی هیچ کدام در مورد هیچ جا ندارن که من با این سند پیشینیان ما گفتن یه آدم خوبیه، خودش همجوری داره میگه خوبه. این اگه حدس به درد شما نمیخوره، حس سند نداره. رای حلایی ذکر کردن، ما پارسال رای حلا رو 3-4 تا رو ذکر کردیم. ما قائل به تفصیلیم، ما قائل به تفصیلیم، ما نه اون شکل اخباری رو قائلیم نه اون شکل که الان اصولی میگن، ما قائل به تفصیلیم که پارسال توضیح دادیم. این حالا چی میفرمه؟
نه ما عرضم اینه که حسی شما یعنی منظورتون اگر اینه که شیخ فرض کن مواجهه کرده باشه تک تک با راویان که این اصلا امکانش نیست یا نجاشی، ولی سلسله سندهایی داشته اون رو دیگه ذکر نکرده که من
میشه مرسله
از کی
میشه مرسله، میشه مرسله اینا
به این شکل مثلا
میشه مرسله دیگه،
اینجوری سینه به سینه میگن.
بله 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 بله، ولی این مرسله شد دیگه، فایده بله یعنی فایده نداره دیگه، سینه به سینه شد.
خیلی سخته، فایده داره ولی خیلی سخته.
دیگه ولی دیگه. نه حالا رای حلی که ذکر کردن اینه که این توثیق و تضعیف های اینها حسیه و خبر از اون شیاع میده.
این حسی دقیقا منظورتون چیه شما؟
اخبار عن حس دیگه، اخبار حدسی داریم و حسی داریم. نه نه ممکنه مکتوب باشه، ممکنه مشافه باشه، سند داره، او گفته به جایی میرسه که اون ناظر بوده. ما قائل به تفسیریم تو این مسئله، پارسال هم عرض کردیم دیگه که اون حرفایی هم که تو اون کتاب اومده که من یه دور همین پریروز ایشون آورد اونجا من خوندم، وقتی ببینه آدم هم یه حقی درش هست، ولی نه اینکه همش هم اونطور باشه. ولذا ما قائل به تفسیریم توی رجال هم قائل مبنامون، زمینی که اونا را فی الجمله قبول داریم، قائل به تجمیع شواهدیم. ما نظریه تجمیع شواهد رو داریم، یعنی در رجال نمیشه با بسیاری از این قواعد، حتی این قاعده تعویض سند رو حالا آخر خواهم گفت که به عنوان یه شاهد قوی میشه بهش اعتماد کرد. شاید تنهای یه جایی آدم نتونه اینقدر محکم روش بیسته، ولی به عنوان یه شاهد میتونه در کنار شواهد دیگه خیلی کمک بده. ما اصولا نظریه‌مون تو رجال نظریه تجمیع شواهد به عنوان یه قاعده، که خود این تجمیع شواهد هم انشاءالله حالا شرایط ویژه‌ای هم داره که به تدریج ذکر خواهیم کرد. بله بله ممکنه فهرست بعدان میشه، ممکنه بله کتاب رو پیدا کرده یا کتاب اصلی خودش رو پیدا کرده یا کتاب‌های دیگه پیدا کرده که مثلا تو 10 تا کتاب روایت ابن ابی عمر اومده از غیر کتاب‌های ابن ابی عمر و اونا رو میگه که به روایات کلا، وقتی اونا رو نگاه میکنه میبینه بله اونجا روایت ابن ابی عمر اینجوریه، این مثلا 50 تا روایت داره اینجوریه، اینجا هم اینجوریه. اینه که بله کرده بله 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 اینا فعل جمله اینطوره، فعل جمله ممکن اینطوره.
شواهد مثلا شواهد معمولاً خب ممکن عقلی باشه یا نقلی، شما مثلا از شواهد این روایات فروع رو اثبات میکنه یا فروعی ما قبول داریم باید فروعش، مثلا این مسئله تو این مورد این کاسبه این درسته این نادرسته فلان، یکی هم مثلا مخالفت یا موافقت با اهل سنت، یکی هم تحقیق با آیات قرآنه.
نه 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 اون من الان ناظر نه نه الان نه 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 من الان نه 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 من اونو الان سخنی پیرامونش ندارم. تجمیش بله بله فعل جمله میتونه باشه، حتما میتونه باشه، ولی الان ما ناظر به اینی که در فضای رجال ما به تجمیع شواهد خیلی توجه میکنیم. تو همین احمد ابن محمد ابن یحیای عطار که همه آیون الان مستحضرند، وقتی بحث کردیم 7-8 تا استدلال اومده بود برای تصحیحش، اکثر شما اشکال کردیم، ولی در این حال میگفتیم اشکال ما معناش نیست که این اصلا درست نیست، نمیتونه اطمینانی بیاره، ولی وقتی که این 7-8 تا کنار هم قرار میگیره آدم تقریبا مطمئن میشه که احمد ابن محمد ابن یحیای عطار رو نمیشه کنار گذاشت، باید بهش اعتماد کرد. اینجوریه. خب دیگه نه، اونجا یه نکته دیگه ای داشت. بله بله، اونجا تضعیف که بیاد اونم نجاشی با اون شکل تضعیف بکنه، آدم دیگه نمیتونه به این 10 تا شاهدم جمع بشه، آدم رو نمیتونه مطمئن بکنه، برخلاف احمد ابن محمد که اینجا تضعیف نداشت. یه نکته ظریفی داشت، مخصوصا که اینا پدر و پسر بودن و نجاشی راجع به یکیشون میگه ضعیفون، یکی نمیگه. این خیلی فرمه، اون وقت این ضعیفونه اینجا نمیذاره اون شواهد کارو نهایی کنه، ولی اونجا چون نداره کارو نهایی میکنه. این حالا مهمان که شما عزیز هستی، ولی بالاخره وقت آقایی رو هست.
این تضعیفات با توجه مثلا اخراج فلان راوی از قوم به خاطر قالی بودنش یا چیزی، بعضی از تضعیفاتی که تو کتب رجالی هست ممکن به خاطر اختلاف مبنا هم باشه، اثر آدم بدی هم نبوده، ولی این آقا فکر می‌کنه خودش خیلی شیعه.
این همونه که اون آقا میگه که اینا اجتهادات نجاشیه یا اجتهاد شیخه. اگه این باشه اون وقت دیگه اصلا دیگه تمام میشه میره دیگه، اصلا چه ارزشی داره اجتهاد نجاشی برای من؟ کمکی میکنه که منم اجتهاد بکنم. این پایه رو ویران میکنه. اگر کسی اینو بگه پایه اعتماد به کتب رجالی فرو میریزه، برای اینکه اینا اجتهاداتشونه. مثل که آقای خویی هم اجتهاد کرده در معجم الرجال، آقای جامع الروات هم اجتهاد کرده، آقای بروجردی هم اجتهاد کرده، مشتهد دیگه هم میاد میگه من اجتهاد شما قبول ندارم. اگر این بگیم کلن چه میشه؟ همون بحث قبلیست دیگه. این خب عرض شد که این سه استدلال برای نفی قاعده تعویض و سه اشکال به قاعده تعویض. اشکال چهارم به قاعده تعویض این است که اجرای اون سند عام فهرست نسبت به اون سند خاصی که ضعیف است، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. تمسک به اخبرنا به کتبهی و روایاته که در فهرست آمده، برای اینکه ما اون سند را در این مورد خاص جاری بکنیم، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. که بعضی هم اشکال کردن به این وجه که فکر میکنم آقای ایروانی هم همین اشکال کرده دیگه، فکر کنم ها، که تمسک به عام در شبهه مصداقیه. خب این تعبیر تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو آشنایید دیگه. وقتی میگه اکرم کل عالمین، وقتی اون اکرم کل عالم اینجا جاری میشه که احراز کرده باشیم که ایشان دارای علمند. خب علمشو که احراز کردید، اکرم کل عالم اتوماتیکوار میاد و حکم رو تعیین میکنه. اما اگر جایی من شک دارم که این عالم یا عالم نیست، شبهه مصداقیه دارم، همه میگن نمیشه تمسک به عام کرد جز حالا یک چیزایی که مرحوم ناینی اونا داره که اینا در اصول بحث کردیم، ولی این نرخ بس سکه رایجه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشه. حالا اونی که مرحوم شیخ در فهرست گفته چیه؟ راجع مثلا محمد بن ابی عمر که سه تا سند عام آورده، گفته اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، سه تا سند تام صحیح هم ذکر کرده. خب موضوع این اخبرنا و متعلق اون روایات ابن ابی عمره، یعنی اونی که روایات ابن ابی عمرم، یعنی اونی که شیخ داره از اون نقل میکنه، میگه اونی که عرض شود که باید بشه، یعنی ببخشید روایات از ابن ابی عمر، یعنی اونی که ثابت شده که این روایت ابن ابی عمره. اکرم کل عالم کسی را در بر میگیره که ثابت شده عالمه. این اخبرنا به روایات کلهام را روایاتی از ابن عمر، ابن ابی عمر در بر میگیره که ثابت شده باشه این روایت ابن ابی عمره. خب حالا شما در اینجا یه سند ضعیفی این آقا نقل کرده از ابن ابی عمر، میخواید روایات کلها رو رو این پیاده بکنید. این حالا این میتونید قسم از عباس بخورید که این روایت ابن ابی عمره؟ نه، برای اینکه اونی که من اینجا دارم میبینم این سند ضعیفه، با این سند ضعیف نمیتونم نسبت بدم بگم این روایت ابن ابی عمره. و شیخ هم میگه اخبرنا به روایاته، به روایات ابن ابی عمر، یعنی اونی که ثبت روایت ابن ابی عمره. مثل این که میگیم یعنی ثبت این که این عالمه، اول با ثابت بشه این عالمه، بعد اون اکرم اون رو در بر بگیره. اینجا اول با ثابت بشه این روایت ابن ابی عمره، بعد اون وقت عرض شود که اون اخبرنا به کتبی و روایاته اون رو در بر بگیره. این حاضر اول که ما این سند ضعیفه، این هم اشکال دیگه ایست که حالا مدام کنید.